بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما بیننده قسمت 39 از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون روتوش هستید، برنامه‌ای که حدود بیش از یک ساله که داره تقدیم حضور شما عزیزان میشه از طریق شبکه جهانی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. یک سال گذشت. در این برنامه ما هدفمون این بود که تاریخ رو آنگونه که باید تقدیم حضور شما بکنیم، نقاطی که در تاریخ بوده، ابهاماتی که وجود داره رو به شما بگیم، ادعاهای بیجایی که مطرح شده بود رو خدمت شما عرض بکنیم و نکاتی که بهش کمتر پرداخته میشد رو بیایم در این برنامه به صورت مستند بهش بپردازیم، حقایقی که باید به شما گفته بشه رو به سمع و نظر شما عزیزان برسونیم. و گفتیم از اونجایی که ما بحث تاریخ رو از تاریخ ایران و باستان شروع کردیم و به تاریخ اسلام خواهیم رسید ان شاء الله، و از آنجایی که حداقل به ادعای بسیاری از مورخین معاصر تاریخ ایران و باستان گره خورده است با اعتقادات زرتشتی، شروع کردیم تاریخمون رو رنگ و بوی کلامی اعتقادی دادیم و روال کارمون رو به این شکل پیش بردیم که تفکرات زرتشت رو در مورد شخصیت زرتشت صحبت کردیم، اونجایی که نیاز بود به شما معرفی بشه تفکراتشون معرفی شد، بر اساس اوستا نکاتی رو تقدیم حضور شما کردیم و از کتب پهلوی، کتب موبدان زرتشتی، آن چه که باید گفته میشد رو به سمع و نظر شما رساندیم و واقعیت رو اومدیم خیلی صریح و شفاف به شما عرض کردیم. گفتیم سالیان سال شیعیان صد سوالات و شبهاتی که علیه اونا مطرح میشد پاسخگو بوده اند، حالا ما میخواهیم بیاییم سوال بپرسیم و این جریان شیعه میپرسد رو راه بیاندازیم و از دیگران سوال بپرسیم. مثلا زرتشتی هایی که با روی کرده باستان گرایی میخواهند بگویند که شما مسلمان ها، شما مسیحی ها، شما یهودی ها نباید این ادیان رو داشته باشید، باید بیایید به دنبال یک پیامبر ایرانی باشید که او زرتشت است. آمدیم گفتیم خب شما ابتدا اول نبوت زرتشت رو خود زرتشتی قبول دارن یا قبول ندارن، قضیه از چه قراره؟ و نکته بعدی این که بر اساس این اوستایی که شما تبلیغ میکنید اصلا زرتشت ایرانی بوده یا ایرانی نبوده، اصلا در ایران به دنیا آمده، خواستگاهش ایران بوده یا نه، و اگر بگید خب معلوم نیست اون موقع ایران چه وسعتی داشته، میگیم زرتشت اصلا کی زندگی میکرده، چه دوره زندگی میکرده، حتی در مورد هزاری زرتشت بین بر اساس گفته ها 2500 سال قبل تا 11000 سال قبل اختلاف رو برخی ها گفتن و ذکر کردن و یاد کردن. این ابهامات رو مطرح کردیم و خطوط برنامه رو باز گذاشتیم، گفتیم اگر عزیزی بزرگواری موبد زرتشتی خواست نسبت به سوالات و ابهامات ما پاسخ بده، ما پذیرای پاسخ ایشون هستیم. یک سال این سه سوال اساسی رو مطرح کردیم، در سالگرد یک سالگی یه سوال جدید اضافه کردیم به این سه سوال قبلی که اون سه سوال البته مقدمه است بر این سوال چهارم، و اونم این بود که گفتیم خب حالا که شما که میگویید باستانگرا باشید، ادیان دیگر رو کنار بذارید و در کنار باستانگرای زرتشتی باشید، خود زرتشت آیا باستانگرا بود یا نبود؟ و در این خصوصا جلسه قبل با شما صحبت کردیم و گفتگو کردیم. از مخالفین دینی یا اعتقادی که زرتشتی ها بودن که بزرگواری حاضر نشد نسبت به پاسخ دادن برای این سه تا سوال حاضر بشه، بعضی از بینندگان زرتشتی تماس گرفتن و نتیجه بحث رو هم با اونها دیدید. اما از اونجایی که ما یه سری نقاطی وجود داشت که به هر حال اختلافی بود با شخصیت پژوهشگر عزیز آقای رائفی پور، شما تو تماساتون هم گفته بودید که ما در این خصوص توضیح بدیم و نکاتی رو مطرح بکنیم برای شفافتر شدن بحث، از ایشون من درخواست کردم و بلافاصله بعد از درخواست برخلاف زرتشتی ها، حالا ما نمیگیم که ایشون رو کنار زرتشتی ها نمیخوایم بگذاریم، شیعه بزرگوار و مؤمن این هستن ایشون، ولی از ایشون با وجود اینکه اختلاف نظر هم داشتیم در برخی از جاها و در برخی از موضوعات ایران و باستان، تا درخواست کردیم ایشون با کمال اشتیاق پذیرفتن و قرار شد که امشب خدمت ایشون باشیم و در محضر ایشون باشیم، گفتگوی داشته باشیم با هم دیگه، نکاتی رو مرور بکنیم. هدفمون این هست که اولا یک گفتگویی که همراه اختلاف نظر هست رو به صورت سالم، به صورت مطلوب تقدیم حضور شما بکنیم، هم بتونیم ان شاء الله بتونه الگو باشه گفتگوی ما برای سایر گفتگوها، و هم این که حقایقی رو مخاطبین از خلال بحث‌ها و گفتگوهایی که مطرح میشه دریافت بکنن، و چه بسا خیلی از مطالب ما مشترک باشه و شما ببینید که خب هیچ اختلاف نظری هم وجود نداره و مبانی در فکر شما مستحکم‌تر بشه در خصوص روشمندی مطالعات تاریخیتون. من نمیدونم الان اتاق فرمان ارتباط ما با آقای رائفی پور وصل هست که بتونه خدمتشون بشه. خب هنوز ظاهرا ارتباط وصل نشده. اینو خدمتتون ما عرض بکنم که ما برنامه تاریخ بدون روتوش ادامه خواهد داشت. قبل از شروع برنامه صحبتی که با آقای رائفی پور داشتیم، بنابراین شد که انشاءالله چند قسمت بشه این برنامه‌ای که ما خدمت شما قراره تقدیم بکنیم به صورت حداقل مشترک. در خلال برنامه نکاتی مطرح میشه که روششناسی و قاعده‌مند کردن تاریخ رو شما بهتر بهش پی ببرید و شاید به صورت مصداقی هم به بعضی از موضوعات بپردازید. قرار هست که یه سری قواعد رو مرور بکنیم، ببینیم که چطوری اصلا باید نگاه بکنیم به تاریخ، چطوری باید مراجعه بکنیم به تاریخ، چه برای کشف مباحث تاریخی، چه برای تحلیل اتفاقات تاریخی، و در کنار اون شاید به بعضی از مصادیق و موضوعات هم پرداختیم و ببینیم که انشالله بحث به کجا خواهد انجامید. خب ظاهرا صدا و تصویر ما رو جناب آقای رائفی پور عزیز دارند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عرض وقت بخیر دارم. اگر صدای بنده رو دارید در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همه بینندگان محترم شبکه. من صدای شما رو به صورت صدای شما رو ندارم.
الان صدای منو دارید چون من سکوت کرده بودم. اگر الان صدای ما رو دارید که
بله الان میشنوم.
بسیار خوب، بنده هم مجددا عرض سلام دارم خدمت شما و بسیار ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. حالا ما یک سالی که گذشت، کسانی که اختلاف نظر رویکرد اعتقادی داشتیم یا تاریخی داشتیم، کسی حاضر نشد برای گفتگو، ولی از شما درخواست که کردیم، چون حالا شاید بعضی از موضوعات ولو جزئی باشه، اختلاف نظر ولو وجود داشت، شما فرمودید که بله در برنامه حاضر میشید و نسبت به برخی مسائل و فراتر از اون، نسبت به برخی از قواعد انشاءالله با هم دیگه گفتگویی رو داشته باشیم، بینندگان ما هم مطالب رو ببینن و انشاءالله بتونیم با رویکرد درستی که در پیش میگیریم الگوسازی هم داشته باشیم برای مباحث و گفتگوهای مختلف. خب نکته اول، من شما فرمایشی دارید به صورت مقدماتی یا من طرح مسئله
بکنم؟ در خدمت هم بفرمایید. در خدمت هم بفرمایید.
یه نکته رو من بگم همین ابتدا خطاب بینندگان عزیز. برخی ها به ما میگن که خب مثلا آقای رائفی پور مگر مورخه که مثلا در این خصوص بخواد صحبت بکنه اینها. اتفاقا من یه گیر دارم نسبت به این موضوع، نسبت به این مسئله، و اونم این است که معتقدم صرفا نگاه تاریخی نسبت به بعضی از مسائل ناقص هست و این نقص باعث میشه که نتیجه گیری های تاریخی هم اشتباه بشه. من اینکه عرض میکنم که آقای رائفی پور پژوهشگر و محقق هستن، اتفاقا برای موضوعات و مسائل تاریخی نیاز هست که یک نفر پژوهش انجام داده باشه، پژوهشگر باشه در این موضوع، یعنی هم مباحث اعتقادی رو بداند، هم مباحث تاریخی رو بداند، هم روش شناسی ها رو بداند، هم دشمن شناسی بداند، تا بتواند به نتیجه درست و مطلوب برسد ان شاء الله. با این وجود حالا ما خواستیم که این جلسه اول یه سری کلیات رو ما خدمت شما باشیم، گفتگو کنیم در مورد بعضی از کلیات و نظرتون رو در مورد همین بحث مراجعه تاریخی بدانیم. به صورت کلی برای اینکه ما بخوایم به تاریخ مراجعه بکنیم، چه از باب پی بردن به حقایقی که وجود داشته، چه از باب تحلیل‌هایی که نسبت به حوادث تاریخی داریم. حالا این تاریخ ممکنه تاریخ ایران و باستان باشه، ممکنه تاریخ اسلام باشه. شما که صحبت‌های مختلفی داشتید و مطالب متعددی رو در مورد تاریخ ایران و باستان و تاریخ اسلام مطرح کردید، می‌خواستم ببینم که اصلا رویکرد شما چیه، یعنی با چه روشی، با چه ابزاری، با چه موضوعات پژوهشی به یک موضوع میپردازید و نتیجه گیری میکنید، الگو سازی میکنید یا تحلیل میکنید اتفاق رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ممنونم از مقدمه حضرت عالی، مقدمه خوبی بود. من همین در واقع فضا رو مناسب میدونم، یعنی همین بستر رو مدخل خوبی برای ورود به بحث. ببینید، و حتی میخوام خود موضوع هخامنشیان و حالا شخص کوروش رو بهانه قرار بدم برای این بررسی. نکاتی دارم من. ببینید، اولا اینکه عصر مسائل تک بعدی به نظر من واقعا گذشته و تمام شده، به خاطر اینکه واقعا مسائل ذو ابعادن و نیاز به مطالعات میان رشته‌ای دارن. خب ما الان وقتی نگاه میکنیم می‌بینیم عزیزی مثل شهید مطهری، خب ایشون رو ما به عنوان مورخ نمی‌شناسیم. علامه سید جعفر مرتضی رو به عنوان یه مورخ میشناسیم، اما شهید مطهری رو خیر. اما میبینیم در کتاب خدمات متقابل ایران اسلام ایران، ایشون در واقع یک بحث تاریخی کاملا مطرح کردن، یعنی رفتن در گوشه و اطراف و اکناف تاریخ گشتن و به در واقع دلیل میارن، استدلال میکنن. خب این نشون دهنده اینه که، اما برای چی بخواد، من به هدفم میرسن. در مجموع هم اگر بارها بیان شده یه نفر میخواد بیاد همچنین اعتقاداتش رو استخوندار بکنه به یک کسی مثل شهید مطهری رجوع بکنه. تو حوزه فلسفه وارد شده، توی بحث اخلاق جنسی کتاب نوشتن، در جلوگیری از تحریفاتی که در عاشورا روی منبرها بعضی از حالا روزخونا مطرح میکردن، خدمت شما عرض بکنم حماسه حسینی رو مینویسن. همون بحث پان ایرانیزم وقتی در دوره پهلوی خیلی گسترش پیدا میکنه، همین خدمات متقابل رو مینویسن. حالا 50 خورده کتاب دیگه. و این نشون دهنده اینه که و کارآمد ایشون، هنوزم که هنوزی سری از شبهات میخواد پاسخ داده بشه، باید به این بزرگوار در واقع مراجعه میکنه. اینجا بنده معتقدم چندین نکته رو باید مد نظر قرار بدم. و کوروش رو عرض کردم، بهانه‌ای قرار میدم برای اینکه این نکاتم رو عرض بکنم به عنوان یک مصداق و یک مثال. ببینید، اولین نکته مبحث تاریخه. و اینکه مثلا ما یک سری اسناد تاریخی داریم و باید راجع به اینا قضاوت کنیم، راجع به صحت اینها، تواتر اینها، این خبر مفرد است یا یه مسئله در واقع متواتر تاریخی که همه بهش اعتقاد دارن و قبول دارن، و آیا قابل تطابق با قرائن هم هست یا نیست. شما یه سند تاریخی هستن دستتون، این اصلا درست تصحیف شده تو زبان اصلی که این بوده، مثلا از زبان آرامی ترجمه شده، از زبان عربی ترجمه شده، از زبان عبری ترجمه شده، از زبان لاتین ترجمه شده، واقعا همین بوده، مترجم رو شما لحاظ کردید. این ما در مورد مثلا تاریخ شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها یک بحثی مطرحه در مورد در واقع نقطه گذاریه بین 70 تفاوت و 90. خب اینا در وقتی نقطه‌ای نباشه اینا کاملا شبیه هم نوشته میشن در خط کوفی. خب کدام یکی از اینهاست؟ میبینید، حالا ما برای اینکه بدونیم آیا همین یک سند کافیه، شاید یه نفر واقعا اشتباه صاحب این نقطه گذاری کرد، یه نفر دیگه تسعین، حالا اینا باید چیکار بکنیم؟ اینا نیاز به قرائنی داریم بریم اون طرف. از این موارد متعدد داریم که باید مد نظر قرار بدیم. دوستان من صدای حسینی ندارم.
بله، من اگر... سکوت کردم، شما فرمایشتون تکمیل بشه بعد من عرض میکنم. بله، من صدای بله. شما رو دارم.
من فکر کردم شاید من چون صدای شما رو میبندن وقتی من صحبت میکنم. بله. اگر نکته بود دوستان پخش بکنن صدای شما.
بسیار.
بله، عرض میکردم خدمتون. یا اصلا تقطیع نشده باشه، ما به یک مسئله به یک روایتی اصلا برمیخوریم. وقتی به اصلش رجوع میکنیم ببینید که امیرالمومنین در حال نقل قول از کسی دیگه ای بودن و حضرت حتی بعدن اون حرف اون فرد رو نقد کردن، اما در جایی مثلا میبینیم که این خدمت شما عرض بکنم که به ما نقل قول خود امیرالمومنین آمده. خب برای کسی که در واقع فعل و قول امام براش حجته، اینجا اصلا میتونه اثر اعتقادی داشته باشه، نه فقط به واسطه تاریخی. به نظر من مسئله مهمیه که باید بهش پرداخته بشه. یا مثلا در مورد سند شهادت امام حسن مشتبه علیه السلام، بنده خودم نظر شخصی خودم قائل بر 7 سفرم من. خب و چند وقت پیش توییت هم زدم، گفتم که بله، اون که دارید میفرمایید که از نظر سندی روایی، بله اون که 28 سفره محکمتره، منتها بنده قرائن دیگه‌ای دارم. ببینید، ما اینجا به دو گروه روایت برمیخوریم. خب اما خب خیلی دستمون بسته نیست، ما امروز میتونیم از ابزارهای جدید استفاده کنیم. مثال میزنم صرفا، مثلا در روایت مثلا آمده است که این اتفاق روز دوشنبه افتاد. خب ما الان میتونیم با ابزارهای نجومی، با نرم افزارهای کاملا اون تاریخ رو برگردونیم. مثلا ببینیم چه میدونم، مثلا 10 جمادی الثانی مثلا پنجشنبه بوده، دوشنبه بوده، سه‌شنبه بوده، این به ما کمک میکنه. خب الزاما اینجا این که مثلا این روایت بله در سندش حالا یه مشکلی وجود داره، این حالا مثلا مرفوع مرسل فلان و اون هر چی هست، خب اما قرائنی داره که اینو تقویت میکنه. حالا بله، شاید خدمت شما عرض بکنم که راوی دچار نسیان شده و یا اتفاق دیگه اومده افتاده که فراوانه، تو تصحیف تو نسخه برداری یک نقطه رو اشتباه گذاشتن، یک کلمه رو اشتباه خوندن. ما انسانیم، داریم این کارا رو انجام میدیم، طبعا معصوم نیستیم و ممکنه دچار خطا بشیم که مثال‌های فراوانی داره. خب در مورد ستون حقوق بشر کوروش، در موقع کتیبه‌هایی که کشف شده، اینا سند تاریخی هن. ما تفسیری که داریم از تاریخ انجام باید با اینا تطبیق داشته باشه، اینا باید لحاظ یا باید اثبات کنیم اینا دروغه، اینا اشتباهه، اینا اصلا مثلا منسوب به کوروش نیست، ربطی به کوروش نداره، یا اینکه بالاخره این تحلیل ما با این هم باید جور باشه. نمیتونیم ما سند تاریخی بگذاریم کنار. کتیبه اردشیر اول در تخت جمشید، اردشیر سوم در تچرد، کتیبه داریوش کشف شده در پایه کاخ آپادانا، اون لوح زرین و لوح سیمین، خب اینها مطالبی از نقل قول کرده از پادشاه وقت، خب اعتقادات پادشاه رو داره اشاره میکنه. رسما میبینیم که خدمت شما عرض بکنم فلان پادشاه کوروش یا داریوش مثلا داره به خدایان دیگه داره اشاره میکنه. و چطور میتونه این موحد باشه؟ چطور میتونه ذوالقرنین باشه که از اصلا سیاق آیات، اصلا ظاهر آیات برداشت میشه، مشخصه که ذوالقرنین یک فرد موحده. از قول نایا ما با ذوالقرنین حرف میزنیم، به حرف ما گوش میداد، ما اختیارات فراوان داشت. و آتیناه من کل شیئن سببا، خب این در اختیار کافر که قرار نمیگه، در اختیار مشرک که قرار نمیگیره. خب وقتی اینا رو کنار هم دیگه میذاریم میبینیم که بله این باید حل بشه، یا به زور میخوایم یه چیز رو حل کنیم، یا این ذوالقرنین کوروش نیست، یا این ستون حقوق بشر مشکل داره، یا بالاخره شما باید یک سازه فکری، یک دستگاه و یه روشمند در واقع ارائه بدی که بتونی مسئله رو حل بکنه. من مسئله دیگه رو بخوام خدمت شما عرض بکنم که حتما باید لحاظ بشه، انگیزه های جعل تاریخه. خب نقل توسط دشمن صورت گرفته، انتظار دارید بیاد مثلا خوبی های طرف رو بگه. همین الان ما در بین دشمنان امیرالمومنین یا کسایی که ما اینا رو ناسبی میدونیم، خدمت شما عرض کنم در بین خوارج، در بین بنی زبیر، در بین بنی امیه، حالا خب آیا نگاه و هر چی که در مورد امیرالمومنین نقل کردن درسته؟ از قضا برعکس، اگر من یک فضیلتی از فضایل امیرالمومنین در کتاب‌های اینا پیدا بکنم خیلی محکمه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا با تمام دشمنی که داشتن، با وجود تمام دشمنیشون، باز هم اومدن چیکار کردن؟ یه همچین مسئله رو نقل کردن. یه اعتراف عاقل علیه خودشه دیگه ها. اینا باید لحاظ و ملاحظه کنیم. یا امام حسن علیه السلام از منظر بنی عباس، آیا امام حسن درستی است؟ بنی عباسی که بنی حسن رو رقیب خودشون میدونن، بنی عباسی که هزاران تهمت نمیدونن مطلق بودن، زواق بودن، حالا زبان حلال به امام معصوم دادن، برای چی؟ همش انگیزه هایی داره توسط دشمن نقش شده. حالا من میخوام کوروش رو بیام بررسی کنم، از زبان کی؟ از زبان تاریخ نویس یونانی؟ حتما باید اینا رو ملاحظه کنم. دوستان واقعا من نمیدونم، یعنی یک جای تعجب میکنم، یک جا از به قولی طرف میگم ضرب المثلی که از سوراخ سوزن رد میشه تا در دروازه رد نمیشه، همین جوریه. یعنی واقعا ظاهرا دوست دارن برخی اون تحلیلی رو که میخوان تو تاریخ بیرون بکشن به زور. خب این باید با همه اینها سازگار باشه، اینا باید لحاظ بشه. ما وقتی نگاه میکنیم این آقا مثلا برادران اهل سنت ما روایت هایی دارن که اشاره میکنه امام زمان عجل الله، اون مهدی بعد از شده، هم نام پیامبر، هم کنیه پیامبر، تا اینجاش مشکل نداریم، با هم هم عقیده ایم، و نام پدرشون هم یکسانه، در حالی که ما میدونیم اونها در واقع رسول گرامی اسلام محمد ابن عبدالله بودن، امام زمان عجل الله محمد ابن حسن هستن. خب این از کجا ناشی شده؟ من باید بتونم غور بکنم در تاریخ، در انگیزه های سیاسی، انگیزه های دشمنی. ببینم عجب اون برهه مثلا بنی حسن که ادعای مهدویت هم کردن، خب اینها چه اتفاقی افتاد؟ اینا اومدن گفتن اون محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن که ادعای در واقع قائمیت داشت، این برای اینکه بتونه خودش رو اثبات بکنه این حدیث رو جعل کردن. از بن الحسن این انتشار پیدا کرده در برادران اهل سنت. در برخی از برخورد با موضوعات مقابل هم و گزارش تاریخی متناقض هم ما باید یه سری نکات رو به نظرم حتما لحاظ بکنیم. ببین عنصر گذر زمان خیلی مهمه. ما در مورد دیروز امروز صحبت نمی کنیم، ما در مورد 2500 سال پیش صحبت می کنیم که رسما کتابتی وجود نداشته. هرچه بوده روی سنگ نوشته بود و روی گل و نمیدونم اگرم بوده رو استخون شتر بنویسن و ببینید. خب انتظار نداشت بشه که قلم کاغذ دست ماست، ما یه لپتاپ میذاریم جلوی شروع میکنم تایپ کردن، یه همچین شرایطی باشه. خب یه سری از اینا از بین رفته به مرور زمان، یه سری از اینا به عمد از بین بردن. یک لشکرکشی صورت میگرفت، یه گروهی حمله میکرد به یه گروه دیگه، با خاک یکسان میکرد تمام نشانه های تمدنیشو. خب بارها در طول تاریخ ما دیدیم کتاب سوزی های اتفاق افتاده، حمله کردن کتابخانه رو آتیش دادن، تمام خاطرات و زندگی نامه و سیره ها و هر آنچه که اونها نوشته بودن همه رو برداشتن مثلا از بین بردن. خب یا خدمت شما عرض بکنم عنصر تکرار رو ما لحاظ نمی‌کنیم. ما در مورد کدام زرتشت داریم صحبت می‌کنیم؟ حالا وقتی مثلا به تاریخ رجوع می‌کنیم اینو ما حداقل سه تا زرتشت داریم. خب دو تا سه تا زرتشت برداشت میشه داشته میشه. برای همین هم اینقدر اختلاف در سال تولد و زندگی زرتشت وجود داره. من یک زمانی خیلی وقت پیش، شاید میگم 7-8 سال پیش بود، تحقیق داشتم انجام میدادم، نزدیک 2000-3000 سال فاصله. خب این اصلا دیگه از اعتبار ساقط میکنه. بعد ناشی از چی این 2000 ساله؟ نکن اینو با یه کسی دیگه اشتباه گرفتن. خب اینو باید حتما به نظر من لحاظ بشه. ما در مورد کدوم کمبوجی داریم صحبت میکنیم؟ پدر کوروش یا فرزند کوروش؟ نه خب با هم فرق داره. در مورد کدام داریوش داریم حرف میزنیم؟ در مورد کدام علی ابن ابی طالب حرف میزنیم؟ علی ابن ابی طالب مدفون در مزار شریف یا علی ابن ابی طالب علیه السلام امام اول شیعیان مدفون در نجف؟ خب حالا شباهت اسمی باعث شد الان یه دیگه میگه مثلا امیرالمومنین تو مزار شریف دفن. خب گزارش تاریخی رو نگاه میکنیم، اینا اصلا حضرت علی علیه السلام پاش به منطقه باز نشده. خب بعد یه سری میان شروع میکنن قصه بافی کردن، نمیدونم مثلا حضرت امیرالمومنین تیول عرض کرده رفته اونجا مثلا به شهادت. آقا چرا باید تیول عرض کنه بره اونجا مثلا به شهادت برسه؟ بعد این طرف شما اینقدر نقل قولای تاریخی محکم دارید.
من صدای من دارید؟ نکات دیگه‌ای دارم؟ صدای من هست؟ صدای منو دارید؟
بله بله در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم. خدا خیرتون بده. خیلی نکاتی که فرمودید نکات لازمی حداقل برای مباحث تاریخی، از جمله این که واسه منبع شناسی رو فرمودید، انواع اخبار تاریخی بهش توجه بشه، قرائن تاریخی، تحریف ها و تقطیع ها و تصحیفاتی که رخ میده و اینها، اینا نکاتیه که خیلی لازمه واقعا عزیزانی که میخوان پژوهش بکنن صد بهش دقت بکنن و مقدمه کارشون قرار بدن. بعضی وقتا یک تکه نقل به تنهایی که معارض داره، متضاد داره، قرائن مخالف داره، نمیتونه قرار به صورت حجت بشه. در مورد اینکه بحث هخامنشیان رو هم فرمودید، چون تو بحث کوروش خب این اختلاف نظری واقعا داریم با هم دیگه، شما کوروش رو مصداق ذوالقرنین میدونید، من همچین اعتقادی ندارم. اینکه فرمودید دشمن علیه شخصی که دیگری رو دشمن خودش میدونه، مثلا یونانی ها علیه ایرانی ها جعل میکنه، این حرف کاملا درسته و خب بعضی جاها تعصبات ضد ایرانی در مطالب بعضی از این مورخین کاملا دیده میشه، ولی من اینو عرض میکنم خلافش هم آخه هست. یعنی همینطور که برخی یا دشمنی امیرالمومنین بودن اومدن علیه امیرالمومنین یه سری مطالب رو جعل کردن، یه تعدادی هم دوستار معاویه بودن اومدن به نفع معاویه سری مسائل رو جعل کردن. یعنی در تاریخ ایران هم جعل ها کم نبوده که برای به هر حال پادشاهان انجام شده، به خصوص اینکه دوره های تاریخی وجود داشت نسبت به پادشاهان قبلی که دوره فره ایزدی میدونستان اونها رو چه و چه، یه سری موارد و مسائل رو اومدن اونها هم جعل کردن. خیلی جالبه حالا شما بس قرائن تاریخ رو فرمودید، اینم نشون بدم یه کتابی از جناب رائف پور عزیز از زبان داریوش، من دیدم که دو تا دونه نسخه رو تونستم تو کل ایران پیدا بکنم، ظاهرا چاپش حالا دیگه انجام نمیشه. این که شما فرمودید یه سری قرائن و شواهد هست، سنگ نوشته هست، یه سری الواح وجود داشته، اینا نامه‌نگاری‌های حکومتی دوره هخامنشی انجام می‌شده روی الواح. این لوح‌ها رو موقعی که می‌خواستن تخت جمشید رو بسازن بین دیوارها می‌ذاشتن. حالا به اعتقاد برخی ها که اسکندر حمله کرد اونجا آتش‌سوزی رخ داد، میگن این الواح پخته شد و سالم ماند، به جای اینکه این لوح‌های گلی که مکتوبات حکومتی ایران باستانه تو کشور ما باشه، رسیده است به دست پروفسور هایدماریکوخ آلمانی، اونجا شروع کرده ترجمه کرده و دکتر پرویز رجبی شاگردشون بوده اونجا، ایشون اومده کتاب ترجمه کرده، این کتابش توی ایران به راحتی پیدا نمیشه. یعنی این مسئله تاریخی که مرتبط با ماست، مکتوبی که از لحاظ تاریخی ملموسه و قابلیت آزمایش کردن داره که ببینیم واقعا اصالتش چقدره، اینا ترجمه شده، کتیبه دست ما نیست، براشون بردن. یا خبری که اخیراً منتشر شد مبنی بر اینکه از عراق یه سری آثار تاریخی رو منتقل کردن به سرزمین‌های اشغالی و اینها، که اینا به دنبال این قضیه هم هستن. یعنی من دو طرف مسئله رو دارم میگم، یعنی هم از اون طرف از سمت دشمنان دروغگویی‌هایی بوده است، جعل‌هایی بوده برای تخریب تاریخ، چه تاریخ ایران باستان باشه چه تاریخ اسلام اهل بیت باشه. یه جاهایی هم به هر حال برعکسشه دیگه، یه جاهایی فضیلت تراشی‌هایی شده و فکر می‌کنم همین مسئله کوروش یه مثال
کاملا اینو قبول دارم فرمایش حضرت عالی رو و دقیقاً درسته. مثالی هم میتونم خدمتتون عرض بکنم، از دو مورد رو به خدمتتون عرض بکنم، مثال به ذهنم رسید. مثلا در ماجرای خدمت شما عرض بکنم، عده‌ای که ذوالقرنین رو اسکندر میدونن، جالب اینجاست که این افراد اسکندر رو از نوادگان، یعنی نوه داریوش کبیر میدونن. خب چرا؟ چون برای در واقع ایرانی‌ها سخت بوده پذیرش شکست که از ما یک نفر دیگه اومده ما رو شکست داده. حتما این باید فره ایزدی داشته باشه، حتما باید از نسل شاهان ایرانی بوده باشه. میان حالا داریوش تو فتوحاتی که داشته اون سمت رفته بوده، حالا اتفاقاتی افتاده و نتیجه شده اسکندر. اینا من کاملا قبول دارم همینا، یعنی من معتقدم که حالا من بحث تاریخی رو فعلا عرض کردم، یه سری بحثای در واقع در حوزه روانشناسی و انسانشناسی هم همینجوری معتقدم، یعنی اینها رو هم حتما باید لحاظ بشه و ما باید دقت داشته باشیم. مخصوصا ببینید در یک مسئله ذو ابعاد مثل این ماجرا ما با یک پدیده مواجهیم که در موردش روایت داریم، در موردش آیاتی از قرآن کریم داریم، یک اتفاق تاریخی است، در مورد جغرافیایی بحث شده، در کتب ادیان دیگر به اون اشاره شده. خب همه اینا رو باید ما کنار هم دیگه ببینیم، نمیتونیم اینها رو لحاظ نکنیم. این که برخی از دوستان بیان فقط و فقط صرفا مثلا 5 تا رو باید بزنن جلوشون بگن با همین، یا فقط آیات قرآن رو بیان و بگن که آقا من تفسیر خدمت شما عرض کنم مفسرین قدیمی رو نگاه میکنم، حالا همینه دیگه، یا سلیمان نبیه یا اسکندر مقدونیه، یکی از پادشاهان در واقع یمنیه، همین، غیر از این نمیتونه باشه. چرا؟ چون فلان مفسر قرن مثلا چه میدونم 4 و 5 هجری همچین نکته رو گفته. خب اون مفسر 4 و 5 قرن هجری اصلا در دسترسش نبوده خیلی از مسائلی که در بعدن باستان شناسی اینا رو کشف کرد. نکته دوم هم این که شیطنت هایی بعضن حتی صورت میگیره. من اینم یادداشت کرده بودم عرض بکنم خدمتتون. ببینید مثلا در رژیم صهیونیستی اومدن از لاله های از جامی رونمایی کردن که این لاله های واژگون منطقه زاگروس ما بود، در واقع زاگروس شرقی، خب این سمت ایران در واقع، نه به سمت عراق. خدمت شما عرض بکنم که خب اونجا عزیزان که رفتن میدونن، همین شهر خونسار میری، اون طرفا که میری یه فصل خاصی از این لاله ها در میان. خب یه این منحصر به فردم هستش، یعنی من فکر اونطور که فکر میکنم مطالعه میکردم ایرانی بودنش منحصر به فرد. بعد جامی رو حالا طبیعیه اون ایرانی ها دارن همچین لالهی رو میبینن، خیلی براشون زیباست لاله واژگون، همین اومدن ساختن از روش. خب این از کجا در میارن؟ از ایران کشف شده، انتقال دادن، قاچاق کردن، بردن تو رژیم صهیونیستی، تو یه مراسم خیلی مضحک و ساختگی مثلا از زیر زمین کشتنش بیرون. خب که بگن مثلا ما هم اینو داشتیم که اثر واقعا برعکس هم گذاشت، نشون میداد که در واقع ایرانی ها تا اون منطقه هم رفته بودن و در واقع اونجا هم بخشی از ایران بوده. خب منتها از این موارد متعدد، یا مثلا ببینید دولت ترکیه انجیلی که از گرجستان قاچاق داشته میشده به اروپا در ترکیه کشف میشه. انجیل ویژگیش اینه که مال 1500 سال پیشه، روی پارچه نوشته شده، رنگیه و خدمت شما عرض می‌کنم یعنی صفحاتش پارچه‌ایه. این که مال 1500 سال پیشه خیلی اهمیت داره چون قبل از اسلامه و اشارات به پیامبر گرامی اسلام در اون دیگه غیر قابل کتمان. جالب اینجاست در اخباری که حتی شبکه‌های ترکیه‌ای هم بهش اشاره کردن، این که انقدر این سند برای اینها مهمه، برای اروپایی‌ها، که در واقع یکی از شروط ترکیه برای وارد شدن به اتحادیه اروپا است. یعنی اگر تسهیل نکنید ما اینو مثلا منتشر میکنیم، انتشار میدیم. ببینید پس اینها هم باید لحاظ بشه، من در این هیچ شکی ندارم، فهم شما کاملا صحیحه، اما انتقاد دارم به این که تک بعدی و خطی ما بریم یک مسئله رو راجعش بررسی بکنیم و سریعا هم اعلام کنیم. بنده الان از سخنرانی که به عنوان حقیقت ذوالقرنین انجام دادم، سال 92 بوده 91 بوده اینطور تو ذهنمه، خب الان نزدیک 9 سال 8 سال داره میگذره، من مطالعاتم متوقف نشده، هنوز هم ادامه داره و اینم نیستش که دنبال مسائلی بگردم که اون فرضیه بنده رو تقویت بکنه، نه از قضا به دنبال پاسخ به شبهات مقابلشم، یعنی اینکه تا فرمودید این برنامه من پذیرفتم، خب که بریم ببینیم آقا این که مگه میشه مثلا فیلم مثلا این که این کوروش موحد باشه بعد در ستون حقوق بشر کوروش این حرفای مشرکانه باشه، یا داریوش هم همینطور، داریوش هم علاوه بر اهورامزدا بارها از خدایان خانواده شاهنشاهی اسم میبره. خب حالا اینا به وقتش عرض خواهم کرد، این چطور قابل جمعه؟ ما اگر خودمون این روحیه رو داشتیم رفتیم دنبال اون در واقع مخالفت ها گشتیم آوردیم، این نظریه ما چکشکاری میشه، فرضیه ما چکشکاری میشه و به خدمت شما از کنم به اون حقیقت نزدیکتر میشه. تو این 8 سالی که 9 سالی که گذشته من یقینم بیشتر شده در مورد که کوروش ذوالقرنینه، خب و انشالله به این شبهات هم پاسخ خواهیم داد.
انشالله ما میشه خدمت شما باشیم یه جلسه به صورت ویژه به مصداقیت ذوالقرنین بپردازیم، یعنی حالا مثلا فکر کنم 2 هفته دیگه شاید مناسب باشه، یعنی 2 جلسه بعد بتونیم خدمت شما باشیم در مورد مصداقیت ذوالقرنین صحبت بکنیم. حتما هم بحث برای مخاطبین جذاب خواهد بود، هم پژوهش‌های جدیدی که شما انجام دادید، نتایج جدیدی که گرفتید به سمع نظر مخاطبینم میرسه، سوالات و شبهاتی هم که در موردش هست گفته میشه، چه واسه شما مثلا نظرتون عوض شد بعد به این نتیجه رسیدید که خیر کوروش ذوالقرنین نبوده و کوروش در قاعده انسان‌های صالح قرار نمیگرفته. ولی خب استدلال شما رو میشنویم، کما اینکه شما مفصل تو این زمینه کار کردید، فکر نمی‌کنم کسی به اندازه شما، یعنی حتی آقای ابوالکلام آزاد هم، چون من چند سال 10 سال هست کتابشون رو خوندم، ابوالکلام آزاد هم اینطور که شما پژوهش کردید در مورد ذوالقرنین پژوهش نکرد، با نتیجه که شما رسیدید موافق نیستم، ولی با اینکه شما منابع متعدد رو مورد کنکاش قرار دادید برای پژوهشتون، این رو برای من کاملا ملموسه و کاملا قابل احترامه و قائل به این نیستیم که اگر یک کسی یه جایی نتیجه گرفت ما قبول نداشته باشیم چیز دیگه شان قبول نداریم، چه بسا کسی با پژوهش زیاد به نتیجه درستی نرسه، کسی با پژوهش کمتر به نتیجه درست برسه، ولی اون حجم پژوهشی که انجام گرفته طبیعتاً حتی اگر نتیجه به صورت خاص مد نظر قرار نگیره، مطالبی که در طول این پژوهش به دست میاد کشف میشه، قواعدی که از اون استخراج میشه، این خودش خیلی محل تأمل خواهد بود و ما از اون مسیر پژوهشی شما هم در برنامه قطعاً استفاده خواهیم کرد. من یه سوال ازتون بپرسم انجام رائفی پور و اونم اینه که میخوام یه ذره صریح باشیم با بینندگان، یه ذره شفاف صحبت بکنیم. حالا چون خودتون همون ابتدا اشاره کردید به بحث کوروش، واقعا در مورد این که کوروش رو شما سعی دارید ذوالقرنین اثبات بکنید که مصداق ذوالقرنین کوروش هست، بحث ملیتتون چقدر دخیله؟ یعنی واقعا اگر مثلا کوروش یک شخصیت مثلا توی عراق الان بود، شما همینقدر روش مثلا حساس میبودید که بخواید مصداقیتش رو اثبات بکنید؟ اصلا دخیل هست یا دخیل نیست؟ چون این موضوع شده وجه یک اختلاف و اگر کسی بگوید که ذوالقرنین همون کوروش هست، بعضی میگن که خب تو ملی‌گرا هستی، تو انسانی هستی که ایران رو دوست داری، و اگر کسی بگوید که مصداق ذوالقرنین کوروش نیست، گاهی بهش گفته میشود که نه تو ببین ملی‌گرا نیستی، تو مثلا دشمن تاریخ ایران هستی و چه و چه. این ملی‌گراییه به صورت قاعده اصلا بفهمید چقدر میتونه دخیل باشه توی پژوهش‌هایی که ما داریم انجام میدیم و نتایج تحلیل‌هایی که داریم از تاریخ؟
بله درست میفرمایید. خدمت شما عرض بکنم که من هیچ کدام از این دو نگاه رو قبول ندارم راستش. یعنی این که کسی چون بگوید مثلا کوروش ذوالقرنین است حتما ملیگراست، یا کسی بگوید چون مثلا ذوالقرنین است حتما ضد این ملیت موافق تجزیه ایران رو نمیدونم، این هم غلط. یه بحث علمیه باید صورت بگیره. برای بنده اگر بگم هیچ اثری نداشته این دروغه. خب ما واقعیتش اینه که خیلی سخته، در واقع همین بحث مقابله با نفس حوزه اخلاقه. خب ما تا جایی که میتونیم باید در امان نگه داریم پژوهش رو از حب و بغضای شخصی خودمون، و اینم خودمون معیار خوبی نیستیم برای تشخیص، برای همین باید به نقد گذاشته بشه حرفمون، باید مخالفینمون بیان حرف بزن. از قضا رو همین نکته خیلی بحث داریم. حالا مشی بنده اینجوری نشون داده، من راجع به یک موضوع اصلا خطی و تکبودی نگاه نمی‌کنم. بعضا برخی از دوستان شاید مثلا تو شبکه‌های اجتماعی کلیپ‌های از ما ببینن فکر می‌کنن برداشت تناقض می‌کنن، بلکه من دارم نظرم راجع به یک موضوعی از 2 جهت دارم میگم. یه مثال برای شما بگم، ببینید مثلا بنده در مورد بحث مقابله و فساد در چین، خب میگم احسن باریک الله به اینا، خیلی از فرمایشات امیرالمومنین که ما باید بهش عمل می‌کردیم اینا رفتن، این چینی بی‌دین کمونیست رفته بهش عمل کرده. خب اما در برخوردی که با مسلمانان داره، در خدمت شما عرض کنم این مخالفتایی که با حقوق اولیه که انسان ها داره من مخالفشونم. بعد این دو تا رو میگذارن کنار هم دیگه، یعنی چی تو داری یه بار از چین تعریف میکنی یه بار داری از چین بعد میگی؟ ببین من میگم به تاریخ ایران باید واقعی نگاه کرد. این تاریخ در مجموع نگاه کنید ببینید در مجموع خیلی قابل دفاع تر از تاریخ خیلی از قومیت های دیگه است حقیقتا. خب حالا اینو به وقتش بشه من گزارشای تاریخ هم خدمت شما. ایرادات هم هست همه جا بوده. آقا ما در مورد صفوی ها چه نگاهی داریم؟ میگم خب واقعا صفوی هم یه پدیده چند بعدی است. ما در مورد شاه طهماسب داریم صحبت میکنیم بهتر از بقیه شما. آقا شاه عباس مثلا اواخر عمرش اصلا رسما دیوونه شد دیگه، خب چه دستورات چه کارهای عجیب غریب که ازش سر نزد. آیا صفوی الان اون معیار و مصداق اتم و اکمل یک حکومت شیعی است؟ ابدا ابدا هرگز. خب ما این نقاط قوت و ضعف رو باید با هم ببینیم، نگاه صفر و صدی رو بگذاریم کنار و من تا جایی که میتونستم حداقل سخنرانی ها و پژوهش های قبلی هم اینو نشون داده که تا جایی که میتونستم. برای این بعضی مردم ناراحت میشن میگن که عجب تو که تا دیروز این حرفو میزدی پس چرا الان داری اینو میگی؟ میگم که اگر یه حرف دیگه دارم میزنم خب به خاطر اینکه پژوهش های جدید اثبات کرده مثلا حرف قبلی غلطه. دو نبی از این زاویه نگاه کن. خب ما به انسان‌ها در حال تغییرن، در حال تکاملن، مسائل جدید پیدا میکنن. من شاید همین الان یه روایت جدیدی پیدا بکنم، مثلا نگاهم هم به همین مسئله مثلا هفتم صفحه کاملا عوض بشه. خب یه مسئله کشف در واقع تاریخی صورت بگیره
تا یه جا هم با هم پیش رفتیم. تو مسئله هفته صفر یه صحبتی داشتیم تا یه جاهایی هم که شما نظرتون داشت تغییر میکرد پیش رفتیم توی جلسه. ولی بعد شما مثل که دوباره مجدد یه پژوهش دیگه انجام دادید نظر
بله پژوهش نجومی بوده، یعنی دانش نجومه، امکان خطا درش نیست. یعنی ما همین الان هم میتونیم حساب بکنیم مثلا خدمت شما عرض کنم سه شنبه مثلا سال 1487 هجری شمسی طلوع خورشید ساعت چنده، همین الان قابل ده. بعضی موقع ما خود روایتون یه سری اشارات داریم، خب یه سری من جمعی این قرائن کنار هم دیگه آدم میگه این قول احتمالش بیشتره. الانم نمیگم قطعیت میدم که حتما نفته، احتمال این خیلی بیشتره، عرضم اینه. خب و حرف هم چیه اما در عمل چی میگم؟ میگم هم هفت سفر هم 28 سفر. حالا من هر دوتا رو خودم عزاداری میکنم، یعنی اینکه در واقع مشکلی نداره. منتها یه جایی هست که نه ما حتما باید به یه نتیجه‌ای برسیم. بله اونجا حتما باید دقت بیشتری صورت بگیره. ببینید مسئله کوروش یه بحثش بحث تاریخی بود که عرض کردن، یه بحث دیگه این بحث قرآنی داره. خب همین بحث قرآنی هم باز مسائل مختلف داره. آقا اینجا ما داریم تعویل میکنیم، یعنی من خودم بعضی بهم میگن که آقا شما یک جایی صحبت کردید گفتید که این آیات ذوالقرنین آیات مرتبط با ظهور و مهدویته. میگم من هنوزم این حرفو میزنم، منتها اینجا بحث تأویلی است. خب یعنی به بطون مختلف یک در واقع اون آیه داریم اشاره میکنیم. خب بله شما اصلا سوره کهف رو نگاه میکنید، حالا من بعد یه فرصت دیگه راجعش بحث بکنم. سوره کهف اصلا سوره که داستاناش هر کدوم یه پیام‌هایی رو به شما میدن که در مجموع پیام‌ها یک انگاره و گزاره رو تو ذهن شما می‌کاره. مثلا تو یک داستان داره در مورد عمر طولانی صحبت می‌کنه، کسایی که میتونن عمر طولانی داشته باشن و زندن و خدا زنده نگهشون داره. در داستان دیگه در حکومت بر شرق و غرب عالم داره صحبت می‌کنه. خب در داستان دیگه از فردی رو در واقع به عنوان چطور عرض کنم، حالا لفظم می‌خوام دقیق باشم چون در مورد پیامبر خدا می‌خوام استفاده کنم، حالا به عنوان آموزگار حداقل هست برای حضرت موسی علیه السلام، حالا خضر نبی
یه همراه
چیزهایی رو میدونه که پیغمبر اولوالعزم اطلاع نداره، رو یه دانشی داره که اون نداره. خب یعنی این کیه که از پیغمبر اولوالعزم هم مسائلی هست که بیشتر میفهمه و مطلعه؟ اینا رو کنار هم دیگه میگذاریم، کنار هم دیگه میگیم عجب ما امامی داریم خدمت شما عرض بکنم عمر طولانی داره، حکومت خواهد کرد در شرق و غرب عالم. خب ببینید یک فضایی رو برای شما می‌سازه، یک اتمسفری رو برای شما می‌سازه. اینکه امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرماد مثلا فرزندم بین شما مانند مثلا ذوالقرنین است، خب این از چه جهته؟ همینجا باید بحث صورت بگیره. خب ذوالقرنین اسم، ذوالقرنین صفته، اگر صفت باشه میتونه به افراد مختلفی دلالت داشته باشه. آقا ما مثلا یه موقع است میگیم که آقا این آقایی که مثلا لاغرندامه، خب حالا این آقا یکیشه اما لاغرندام بودن صفتی که به خیلی ها میرسه، مثل مسیح. لفظ مسیح در انجیل در کتاب مقدس، الان اسم کتاب مقدس دیگه چی باید بگیم، خب در عهدین مسیح صفته، یعنی فقط یک جا نیستش که مثل صفت، یعنی شما هم خدمت شما عرض بکنم برای کوروش استفاده شده، برای خود حضرت عیسی ابن مریم استفاده شده، یعنی یک صفت به عنوان منجی. حالا ما ببینیم یه فردی که مسجود است سمت خداست، مورد عنایت خداست، برکت یافته است برای خدا. در قرآن هم وقتی داره اشاره میکنه میگه المسیح، بعد تخصیص میزنه عیسی ابن مریم. مسیح کدوم یکیشون؟ اون عیسی ابن مریم رو دارم میگم، یا خب کسی دیگه وقت اشتباه گرفته نشه. خب هرمنوتیک قرآنی باید لحاظ بشه، لحاظ شده یا نه، تفاسیر مختلف موجوده هست که تو تفاسیر بهت نگاه کنید آ میشه بالاخره این ذوالقرنین اسکندر هم باشه، حضرت سلیمان هم باشه، با این همه فاصله از هم دیگه دو تا شخص دیگر بیایم با هم دیگه. مباحث لغوی داره، مباحث لغوی از نظر تفسیری دارم عرض میکنم. بعد ما میتونیم نقش اسرائیلیات رو لحاظ نکنیم در مورد یک شخصی که در قصه های یهود راجع به اون صحبت شده حرف بزنیم و یهود رو کاملا اون گوشه نشسته ببینیم بگیم که با هیچ کار نداشته، خیلی حرف عجیب و بعیدیه. خب ویژگی های خود یهود در برخورد با مقدسات و وقایع تاریخی رو باید بدونیم، نگاه های اعتقادیشون رو بدونیم، نگاه های کلامیشون رو بدونیم، اون برهه‌ای که این اتفاقات افتاده کدام جریان در یهود در فقاهت یهود قدرت داشته. مثلا خدمت شما عرض کنم صدوقی ها بودن، فروسی ها بودن، خب اینا خیلی با هم تفاوت داره. یه نکته دیگه دارم، نمیدونم اگر فرمایشی ندید در خانه.
نه بفرمایید که این بحث مقدماتی تکمیل بشه. خدمتتون هستیم.
ببینید مثلا مسئله روانشناسی، انسانشناسی حقیقتا باید لحاظ بشه. ما داریم در مورد ربات حرف نمیزنیم، در مورد انسان داریم حرف میزنیم. شما ببینید و یه مثال برای شما بزنم، برادران اهل سنت ما در نفی حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها میگن مگه میشه مثلا امیرالمومنین اسدالله الغالب اونجا ایستاده باشه و مثلا این اتفاق افتاده باشه؟ خب برای چی این حرفو میزنن؟ اینجا دارن یک انسان به ما هو انسان با اون ویژگی هایش که برای ما نقش در تاریخو دارن لحاظ میکنن، میگن که خب علی ابن ابی طالبی که اگر سکوت بکنه خدمت شما عرض کنم از ترسش نیست، شما اسدالله الغالب. خب مگه میشم از اون طرف مثلا یه همچین اتفاق جلوی چشم آدم بیفته و سکوت بکنه؟ ببینید ما در مورد انسان داریم صحبت میکنیم. خب اینا حتما ما قبلا خودم پاسخاشو توی شبهاتی که داشته و میدونم شبکه شما و برنامه شما کاملا به اینها پرداختن، از این منظر اگه ما به اینا نپردازیم حتما ناقصه. انسان فراز و نشیب داره، انسان اولشو داره میگی، وسطشو داره میگی، آخرشو داره میگی. کدام زبیر؟ زبیر زمان پیامبر یا زبیر جمل؟ کدام حر ابن یزید ریاهی؟ حر ابن یزید ریاهی شب اول محرم، حر ابن یزید ریاهی ظهر عاشورا؟ کدام سلمان؟ سلمان مزدکی، سلمانی که در آیین مزدک، سلمانی که در وارد مثلا دنبال مسیحیت رفته، یا سلمانی که آمده سفر کرده به شبه جزیره عربستان و پیامبر آشنا شده؟ کدام این سلمان ها؟ فاصله هم نیست دا. میدونید که مستحضرت حضرت سلمان خیلی از عمرش گذشته بود که با پیامبر آشنا شد. خب ایشون قبل از آشنایی با پیامبر از دنیا میرفت. حالا یک نفر بیاد مروجو بکنه بگه آی بیاید این سند، این سلمان بت پرستم بوده، این سلمان نمیدونم زرتشتی بوده، این سلمان صلیب میکشیده به خودش این منوان برده، این سلمان مزدکی بوده، این سلمان نمیدونم الا مزدک نمیخوام وارد بحثش بشم، مزدک خیلی در واقع شاید نمیدونم حالا قبل اون کسی بوده یا نه، اما از این جهت برای من میشه اولین، حالا اگه کسی میدونه بگه، جز اولین کسایی حداقل اینطور بگیم، جز اولین کسایی بود که معتقد به کمونیسم بود. خب متأثر از یک زرتشتی بود در فسا، حالا بعید هم نیست این زرتشت با یکی دیگه بیان اشتباه بگیرن. خب از این موارد متعدد با یه نفر بیاد بگه که آقا نه من گزارش تاریخی دارم که سلمان اینطور بوده. خب سلمان در مورد سلمان بعد از پیامبر داریم حرف میزنیم، من اهل بیت در مورد او داریم صحبت میکنیم. ایناست که یه خورده اعتقاد دارم روش پژوهش رو دچار نتیجه پژوهش رو دچار آسیب کرده و تکبودی به مسائل میپردازه. یا مسائل فرهنگی و اجتماعی جغرافیایی، بابا آداب و رسوم رو ما باید لحاظ کنیم. ما در مورد داریم در مورد گذشته صحبت میکنیم، اون از در اون منطقه آداب و رسوم باقی مونده، آیا میتونیم محملی باشه برای کشف حقیقت؟ آقا در شکل گیری مکاتب کلامی در اهل سنت مستحضری یک جایی میرسه که میگن آقا ما اصلا بریم ببینیم که پیامبر چیکار میکرده، صحابه رو بذاریم کنیم. یه دیم گفتن نه آقا چند نجوم، بریم سراغ صحابه. یه شبهاتی به وجود میاد در اون حوزه، عمده این شبهات هم خدمت شما عرض کنم از مسیحیت و یهودیت وارد اسلام شد. آقا شبهه شرور در عالم، شبهه که قرآن حادث یا مخلوقه، از این حرفا اینجوری. خب ده ها مکتب شکل گرفت، درست شد؟ هر کدوم یه بخشی رو قبولش، بخشی قبول نداشت، همینجوری تنوعش رو میبرد بالا، یه حالت التقاطی شکل میگرفت. طرف میگفتش که خب آقا ما چجوری باید نماز بخونیم اصلا؟ پیامبر چجوری نماز میخونده؟ میگم خب معلومه پیامبر مدینه زندگی میکرد، بریم ببینیم مثلا یکی از قرائنمون، بریم مردم مدینه ببینیم چجوری نماز میخونن. خب این مبنا میشه برای کی؟ برای مالک ابن انس. معلوم اینه مالکی ها، اینه ما شیعیان دست نماز میخونن، دستاشون میندازن زمین. خب این آداب و رسوم مهمه، اینا رو باید لحاظ بشه. شیعیان، همین شیعیان در عموم کشورهای دنیا هفت سفر شهادت امام حسن مجتبی با روز شهادت عزاداری میکنن، بعد در ایران 28 سفره. خب این یه خورده عجیب نیست؟ تأثیر جغرافیا به نظر شما آشکار نیست؟ به قول شما تأثیر نجات ممکنه باشه؟ ممکنه یه پادشاهی تولدش افتاده 28 سفر، افتاده هفت سفر، میگه حالا برید بگرد بینید یه نقل دیگه هم هستش، حالا مثلا اینو جا به جا کنیم تولد مثلا نحس ما یه وقت خراب نشه؟ خب ببینید در مورد ناصرالدین شاه همچین چیزی هستش. خب ببینید اینا مهمه. یا خدمت شما عرض بکنم که چرا، یه سوال واقعا مهم، چرا عموم کردها شافعی هستن؟ میشه شما نژاد دخیل نکنی اینجا؟ چرا عموم ترک ها حنفی هستن؟ آقا اگه شما به دیانت به معنی حق دارید میگید که ما با دنبال اونیم، اگه میگید ما روایت فرقه ناجیه داریم، 73 تا گروه میشن، یه دونه نجات پیدا میکنه، بقیه هم که نجات پیدا میکنن یا تو آتیشن دیگه، خب بعد چی جوری میشه؟ یعنی ما بر مبنای نجات بریم یا مثلا ترکا همه حنفی بشن؟ بابا یه اختلاف قرائت سر ترک یا شرک، ببینید یکی از دلایلی که میگن اینو گفتن سره که اینو حالا فی ارض شرک بوده یا فی ارض ترک بوده، خب باعث میشه مثلا کل ترکا مذهب حنفی رو مثلا اتخاذ کنن. تنها دلیلی نیستا، دلیل دیگه هم هستش. خب حالا محل بحثمون نیستش مستثنا. خب اینو واقعا ما نمیایم لحاظ نکنیم. حالا شما نگاه بکنید، کردای ایران، کردای اهل سنت شافعی، کردای عراق شافعی، کردای ترکیه شافعی، ببینید کرد بودن شافعی بودن یه رابطه هستش. آقایون میان در خلأ تحلیل میکنه، من مشکلم با اینها اینه. ببین شما همه اینا رو باید لحاظ بکنید، همه اینها رو باید لحاظ کنید. حتما 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 ایرانی ها دوست دارن، ایرانی ها دوست دارن کوروش ذوالقرنین در بیاد، حتما دوست دارن. فلزا باید وقتی ایرانی داره راجع به این چیزا حرف میزنه با دقت بیشتری ببین برخورد کنه. من عرضم اینه. حالا شما میگید ام کلثوم، کدام ام کلثوم؟ ام کلثوم با خلیفه دوم ازدواج کرده، کدام ام کلثوم ازدواج کرده؟ ام کلثوم دختر اسماء بنت امیس از ابوبکر، یا خدمت شما عرض بکنم ام کلثوم دختر امام علی و حضرت زهرا علیه السلام، کدام یکی؟ اصلا ام کلثومی که دختر امیرالمومنین حضرت زهرا بودن، لقب دیگه حضرت، کنیه حضرت زینب سلام الله علیها بوده یا نه واقعا دوتا دختر بودن؟ ببینید تمام، من میتونم مثال های اصلا نه 2500 سال پیش در مورد هخامنشی بزنم، همین ما الان بزنم. خب همین الان ما باید اینا رو لحاظ بکنیم. بحث جغرافیایی هم یه اشاره بکنم. بابا تو ماجرای ذوالقرنین مثال میزنم، واقعا به مباحث جغرافیایی اشاره شده، میگه سفری داشته به شرق، سفری داشته به غرب. اون خدمت شما عرض کنم اونجایی که میره بین دو کوه سدی میسازه، خب این یه جغرافیه داره اشاره میکنه، اون سد کوه بعد باشه دیگه، اگه اون سد میخواد این عجوج مجوج کیان دیگه، اینا که پشت سد گیر کردن کجا از اینا اثری مونده؟ خدمت شما عرض کنم در ماجرای کشتی نوح آیه قرآنه، میگه این کشتی بر جودی قرار گرفت. جودی علما علم معنی میفرمان که معنی کردن علم لغت میگن، یعنی خدمت شما عرض کنم یعنی بلندی. خب ما تو همون منطقه کوه داریم جودی داغه، مردم تو در ترکیه. خب بعد نکنه اینه، حالا اینا با هم چند صد کیلومتر فاصله دارن، ما میگم 2300 کیلومتر چقدر فاصله دارن، 400 کیلومتر چقدر. خب اما کلیت مطلب در واقع منطقه درسته. خب
بله.
یعنی چیه که حالا چه آرارات بگیری شما که در واقع این طرف ترکیه است، که جودی داغی بگیری در واقع یعنی کوه جودی که در جنوبه. خب اینم که حالا عرب گ و ج تلفظ کنه کاملا طبیعیه، اصلا با زبان شناسیه. خب مسئله دیگه مباحث روایی که حول این موضوع وجود داره. بابا ما کلی روایت داریم، روایت صراحتا میفرماد ذوالقرنین نه پیامبره نه پادشاه نه فرشته.
خب حالا یه عده‌ای اومدن این ملک و ملک و نفهمیدن کدوم یکیه.
من بودم دیگه. نه خیلی روک بفهمید. نه درسته، حق با شماست. روایت دلالت داره که فرشته نبوده و من یه جا گفتم این رو من باید تصحیح بکنم، گردنم از تصحیح بکنم، تحقیق کردم بیشتر دیدم که اونجا به معنی این است که فرشته نبوده، سیاق روایت مشخص اونجا
من منطقه. واقعا حضرت علی منظورم نبود.
اشکال خیلی نظر ایرادی نداره تو.
من شما رو الحمدلله آدم حق طلبی و حقیقت طلبی میدونم و چه اون زمانی که شبکه ولایت خدمت شما میرسیدیم الحمدلله بسیار مطلع با سواد و این خیلی برام ارزشمند. یکی از دلایلی که من جلسه رو پذیرفتم حضور خود حضرت عالی بود. آقای دکتر
خواهش میکنم زنده باش. نه این خیلی خوب شد فرمودید، چون من اصلا تو ذهنم بود که تصحیح بکنم تو این برنامه این مسئله رو که گفتم و خیلی خوبه که شما همین جلسه اول اومدید شروع کردید کلیات و مقدمات رو گفتید، یعنی مثل یک پایان نامه علمی که نوشته میشه همون اول کلیات گفته میشه، اول ببینیم مفاهیم شناسی.
بله من البته این نکاتی که دارم عرض میکنم به صورت خاص مبتنی بر مصداقی است که حالا بعدا قرار باشه روش صحبت بکنیم. خب برای همین دارم بیشتر این، وگرنه شاید دسته‌بندی متفاوت میمونه. اگر اجازه بدید من ادامه بدم و اگر فرمایشی دارید در خدمتتون هستم.
نه اگر تکمیل بفرمایید، چون فرصت بله. کسی من تکمیل بفرمایید که ما مقدمات و کلیات
نکته دیگه که باید تو این موضوع مد نظر قرار بگیره بحث زبانشناسی و ادبیاته. خب ببین ما اسامی داریم، اینا خیلی مهمه. من حتی معتقدم در تفسیر قرآن هم اینا به لحاظ بشه. ببین بارها من در سخنرانی هست که بعضی از اونام واقعا من جرأت هم نمی‌کنم بگم، به خاطر اینکه مخاطب هنوز به اون پختگی به نظر من نرسیده. من ارادت دارم مخاطبان عزیز کلی دارم عرض میکنم. خب و حتی بعضی از پژوهشگران حتی به این پختگی نرسیدن. ببینید ما در قرآن میبینیم وقتی در مورد حضرت موسی داریم استفاده اسم میبریم، حضرت موسی با نام قبطی خودش به کارگیریش، یعنی همون اسمی که فرعون روی حضرت موسی گذاشته خدا همونم اشاره میکنه، هیچ بحثی نداره. بعدها در بعد از اینکه در واقع مسیحیت و در واقع اروپا با یهودیت و مسیحیت آشنا میشه، اینها رو یونانیزه میکنن اسم ها رو، یعنی مثلا موسی رو میگن موسس، همین الان به انگلیسی میگن موسس، عیسی جیسس، این در واقع اسی که آخر اسما میذارن این یونانی میکنه کلماتو دیگه، لاتینو یونانی میکرده. خب جالبه در مورد الیاس خدا مدل نامگذاری اروپایی رو قبول داره، در مورد حضرت موسی علیه السلام این یکی رو قبول داره، یعنی بدونه در مورد حضرت عیسی این یکی رو قبول داره. یونس، خب اسم اصلی یونای یون، خب این یونانی شده است. چرا؟ هیچ کاری صورت نگرفته تو این زمینه، یعنی متاسفانه اون کسی که مثلا رفته علم فقط کار کرده اصلا چیزی از زبان شناسی نمیدونه، کاری با جغرافیا نداره، کاری با این نرم افزار نجومی نداره بره یه تحقیقی بکنه. من برام جالبه ببین نگاه کنید واقعا این که علامه طباطبایی از کتاب ابوالکلام آزاد استفاده میکنه خیلی ارزشمنده، نفس این عمل ارزشمنده، یعنی نبسته ذهن رو روی این مسائل. خب همین الان میگه آقا اسم کوروش بالاخره اگه یه پادشاهی بوده با این عظمت، بسم الله ما همین الان تو ایران کلی اسم داریم چنگیز داریم، به ما حمله کردن پدرمونم در آوردن اسم چنگیز هم میذاریم، خدمت شما عرض کنم تیمور داریم، نمیدونم اسکندر داریم، درست شد؟ ما اگر کوروش تو این جغرافیای گسترده حاکم بوده اسمشو داریم؟ همین اصلا اسم الان عربیه، فارسیه، عبریه، چیه کوروش؟ نمیدونن. برای همین شما بعضا من میبینم بعضی افراد میان خیلی غیر منصفانه و واقعا من نمیدونم این غیر منصفانه، میگم که حداقل اطلاع نده چیزی نه بگو نمیدونم. خب از این جهت میگم غیر منصفانه. بس سر عدم آگاهی مثلا میان که آقا اصلا ما تو کشورمون راجع به اینا هیچ اشاره ای نبوده، اولین بار اینا صهیونیستا اومدن هخامنشیان از زیر خاک کشیدن بیرون علم کردن. این که صهیونیست‌ها از هخامنشیان سوء استفاده بکنن طبیعیه، خب اونم حالا تو نکات پایین‌تر از عرض می‌کنه، اما این که ما بگیم پس چون اونا دست به این گذاشتن پس اصلا از بی خوب بنیان غلط و نجس و فاسد و نباید سراغش بریم، اینم اشتباه، مثل چیز واضحیه. خب آقا اسم داریوش کجا بوده نمیدونم چه، حالا به وقتش من این اسم رو خدمتتون نشون میدم. نکته دیگه آشنایی با کتب دیگه. شما دارید در این خدمت شما در مورد مسئله صحبت می‌کنیم که یسالون کان الزلقرنین اصلا در مورد زغای بوسن نگاه هم میکنیم میبینیم که عموم آقایان فرمودن، یعنی یهودیان بودن سوال میپرسن. خب این یهودیه داره میپرسه، چرا یهودیه داره میپرسه؟ جای دیگه خونده؟ میشناسهش؟ تو کتاب خودشون دیده؟ بعد داره سوال میپرسه از پیامبر؟ خب اینو مکرر پیامبر رو تست میکردن، امیرالمومنین در دوران چه در دوران خلافتش چه در دوران خانه‌نشی حضرت، موارد متعدد خلفا از تو سوال یهودیان هستن به اذیت میافتادن لولا علی لهلک عمر، از تو همین حرفا در اومد. خب برای چی؟ بخاطر اینکه آقا بیاد بری جواب اینا رو بدی. خب ما اینجا آشنایی داشت میشیم با کتب یهود، ما داریم در مورد قرآنی صحبت میکنیم 900 تا آیه در مورد ایناست، در مورد بنی اسرائیل، حالا ما هیچی در مورد اینا ندونیم. خب معلوم هستن به خطا میریم، اصلا یک جای خدا فقط داره همینا رو جواب بهشون میده، ظاهر آیه فقط داره محکم بنا مثلا الذین هم التوراة، یعنی کی؟ خب همینا رو داره میگه. بله کنایه به ما هم هست، مثلا الذین هم القرآن هم هست، فرقی نمیکنه، هر کسی یک کتابی رو هم کنه عمل نکنه همونجوریه. آقا میگه خدا زمین و آسمان را فی ست تا ایام در 6 روز آفرید و به خاطر اینکه خسته نشد. آخه این چه حرفیه؟ مگه ما گفتیم خدای شما خسته میشه؟ اصلا خستگی مگه خدایی که این همه ویژگیش تو قرآن ذکر شده، آخه خسته شدن چیه؟ خدا میفهمد، تعجب میکنی از قرآن؟ این پاسخی است به تورات، توراتی که میگه 6 روز زمین و آسمان آفرید، روز هفتم رفت استراحت کرد خوابید. موارد متعدد اینجوری داریم. ما حالا در مورد عهدین چه میدونیم؟ آقا کوروش در عهد عتیق کجاست؟ در عهد جدید کجاست؟ آقا اگه مثلا به فلان مسئله اشاری در انجیل برنابا هست، اصلا ما به انجیل برنابا رو قبول داریم؟ چقدر کار کردیم در مورد انجیل برنابا؟ داریم مناظره میکنیم یه طرفی آقا من که اصلا انجیل برنابا رو قبول ندارم. خب بی خود قبول نداری، چرا قبول نداری؟ بیا بشین بحث بکنیم. یا مثلا چه میدونم خدمت شما عرض کنم، چقدر در مورد صهیونیسم و یهود میدونیم؟ من دیدم برخی از عزیزان اسم میخوام ببرم، بعضن میدونم نیتشون خیره، میام میگم کوروش صهیونیست بوده. بابا این چه حرفیه؟ صهیونیسم خدمت شما عرض بکنم 200 سال نیست خلق شده.
خودشون این ادعای رو مطرح کردن. جالبه این جالب میشه که بعضی وقتا درسته که تقابل فکری دارن با جریان مقابل، ولی بعضی وقتا تکرار همون حرف طرف مقابل هست. من نسبت به کوروش دیده مثبتی ندارم، ولی با این وجود خود اون طرف هم، یعنی خود اون طرفی ها بزرگانشون اومدن گفتن که اولین کوروش اولین صهیونیست غیر یهودی بوده، همچنین حرفی رو اومدن اونها رو مطرح کردن.
بله اون طرفی ها یعنی اسرائیلیا رو میفهمن.
بله
خب خیلی مزخرفی داره میگه.
برنامه خیلی
جالب اینجاست که ما یک جایی تا هرچی اسرائیلیا میگن، خب هرچی اسرائیل میگیم نه اسرائیل که پدر سوخته است، اصلا نباشه حرفش گوش کرد فلان کرد. حالا که اینجا داره اسرائیل کوروش رو به خودش میچسبونه، میگیم نه اینجا شما استثنا آقای شیمون پرز اینجا درست فرمودن، این نتانیاهو ملعون مثلا اینجا درست گفت. اصلا فارغ از این که به اینم مهمه ها، چه میگم او دست میگذاره، اینم یه قرینه است، این گوشه ذهنم باید باشه. خب اما نباید تأثیر بگذاره بگم حالا چون دیگه مثلا نتانیاهو گفت ما کلا دیگه تمام، نه اینم غلطه، ما رها از همه اینها، اینا رو باید مورد بحث. مسئله دیگه بحث غرب شناسیه. بابا ما در تاریخ، در روایت تاریخ با یک غربی مواجهیم که دوست داره هویتی رو از بین ببره، هویتی رو باید بسازه. ما باید ببینیم اینا چرا یه جای از ما تعریف میکنن، اینا بدشون میاد سختشون رو تعریف میکنن، انگیزه چیه؟ چرا یک جایی ما رو دارن این تعریف نیست، جایی شاید تحریف ما خبر نداریم، هندونه دارن زیر بغلمون میذارن. این علاقه عجیب اینها برای انتقال اشیاء عتیقه عرض کردم، بخشش برای تاریخ سازیه، بخشش برای اینه بر قاچاق اشیاء عتیقه ها، بخشش برای اینه که اصلا ما خودمون کشف نکنیم. چه بسا سالهاست در همین مملکت کتیبه کشف شده که خیلی از مسائل آشکار روشن میکنه، اما قاچاق شده و الان در پس و پستوهای فلان موزه های غربی و دانشگاه هاشونه، هیچ وقت هم بر ما رو نخواهیم کرد. بابا اینا بعضی موقع از اسناد هستش مال قرن 19 میلادی، دستگاه امنیتیشون هنوز انتشار نمیدن. برای چون که به ضررشونه. من اینجا باید بدونم که غرب دنبال چیه. ببین یه مثال بر شما میزنم، قبل انقلاب این بدیهیه، غربی ها دنبال ترویج باستانگرایی بودن، در این شکی نیستش. چرا؟ چون میخواستن یه تقابلی بین اسلام مسلمان بودن و ایرانی بودن بسازن. اون موقع شهید مطهرینو میفهم میاد حل میکنه، میگه اصلا تقابلی نیست. خب خدمات متقابل اینا با هم دیگه داشتن، با هم دیگه خدمت کردن، ایران حتما برای اسلام خیر موارد متعدد خیر رسونده، اسلام هم برای ایران بسیار خیرها رسونده، درست شد؟ همین صهیونیسم، همین جریان غربی اگر اینه، اگر بی خود الکی هخامنشیانو باد کرده، به کوروش پرداخته، جشنای خدمت شما اصلا 2500 سال راه انداخته، حمایت کرده، همه اینا سر جاش، قبول، منم قبول دارم بخشی از این حرفا. پس چرا میاد فیلم 300 میسازه؟ چرا الان داره فوش میده؟ چرا داره خشایارشا شبیه یک حیوان وحشی داره ترسیم میکنه؟ چرا ایرانیاری مش وحشی نشون میده؟ گزارش تاریخی یونانی رو من بنده بیارم که اصلا خدمت شما عرض بکنم مورخ یونانی داره می نویسه که وقتی ایرانی ها نهار غذاشون رو می خوردن بلند می شدن می رفتن، یونانی ها به تعجب می افتادن از میزان ادب و اینکه ولع نداشتن به خوردن غذا. میگه جوری غذا می خوردن که اینا میتونستن بعد با همزمان حرف بزنن و کار فکری کنن و عقل داشته باشن. نشون میده که اونا چه جوری غذا می خوردن. آدم یاد حمله چه میدونم این کرکسا روی مثلا مرداری میفته. خب حالا کدوم باید مملو قرار بدیم؟ اینجا یه وحشی که از سر تا خدمت پاش حلقه آویزون کرده از سر و کلش، اصلا با کدومی که از ایرانی اون شکلی هن؟ خب حتی قیافش هم شبیه عموم ایرانی ها نیستش. ببین اینا رو ما باید لحاظ بکنم و بفهمم غربیه چرا. بعد نکته دیگه که به نظرم باید حتما بیان بشه، من اواخر عرایزم هست دیگه، من خیلی مصدرتون نشم، اینکه سابقه تحقیق و جمع‌آوری است. یعنی واقعا ما وقت بگذاریم بریم ببینیم آقا تمام مواردی که دانش که صحبت کرده بریم جمع بکنیم که مطلبی نمونه، شبهات دستبندی بشن، بعد ببینیم آقا خب عموم اینها به این بحث تا اشاره این طور اشاره داره، بعد اینا رو بتونیم آرام آرام و با دقت پاسخ بدیم تا به یه حقی برسیم. خب این اصلا روش پژوهشه. خب بعد این کارو انجام بدیم. اینجا متأسفانه اینجوری نیست. یعنی طرف انگیزه هایی داره میره فقط اون بخشایی رو که به دردش میخوره راست کارش رو برمی‌داره میاره. دو تا گروه متاسفانه در زدن هخامنشیان غیر منصفانه انگیزه دارن. خب یعنی ببین یه گروه های باستانگرایی رو عرض کردم، یه سری آدم های ملیگرایی، سری آدم شوینیست، یه سری آدم هایی که اونا من اونا رو آدم های الزاما درست نمیدونم، من میگم از مسیر عقلانیت خارج شدن. اما دو گروه هم توی ضربه زدن حس دارن، سنس دارن، خب علاقه دارن، انگیزه دارن. یکی بخشی از روحانیونن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قبل از انقلاب هخامنشیان و بزرگ شدن هخامنشیان رو با هدف حمله به خدمت شما عرض کنم اسلام میدونستن. درستم بوده، اون موقع همین بوده. خب اما دیگه از این ور بوم میافتن دیگه. ببین مثلا نمونهش مرحوم خلخالی. ببین تا خدمت شما عرض بکنم چی بگم، من شرمم میاد بگم، تو مثلا بری کتاب بنویسی در مورد اینکه مثلا چه میدونم کوروش مفعولم بوده مثلا. خب من نمیدونم خدای پدرتو بیامرزه. ببینید حالا مثلا اصلا اون چیزای تاریخیت کجا بوده، فکتای تاریخیتو بیا در واقع بحث بکن، کتاب بریم بخونیم ببینیم اینا از کجا در واقع در مورد لواطکار بوده. خب ببینید یک لحظه با خودتون فکر بکنید، آمدیم 1%، ببینید 1% کوروش ذوالقرنین بود، یک مؤمن موحد که خدا ازش تجلیل کرد و تقدیر کرد. او دنیا گردن میگیرم چرفی رو. 1% و 99% شما راست میگی. خب 1% که دیگه لازم. دو، یه سری جریان ها تجزیه طلبن. اینها هم بس که در دوران پهلوی اول و دوم، علی خصوص پهلوی دوم. پهلوی اول و اولم بوده. خب اینقدر روی تو سر اقوام مختلف توی مملکت زدن. به ناحق و تحقیرشون کردن با عنوان ریشه‌های پانفارسیزم. خب اینها هم دنبال انگیزه دارن که تا کوچکترین مسئله رو پیدا میکنه اینو تو بوق و کرنا کنن، تا حمله کنن به هخامنشیان. مثلا ویژه دیگه در واقع مهمترین شخص هخامنشیان کوروشه دیگه، به کوروش حمله بکنن. خب و این رو جالب اینجاست که از مدخل اسلام هم انجام میدن. یعنی من دیدم مثلا تجزیه طلبی که جاهای دیگه اصلا تشیع براش مهم نیست، خودشو غرق در عثمانی های حنفی میبینه، خب اینجا به یک باره برام میشه شیعه اثناعشری. خب قشنگ معلومه داره جبهه عوض میکنه. این که مشخص، یعنی از حب علی نیست، از بغض معاویه است، این یک واقعیتیه. حالا در مجموع میخوام چی بگم؟ عرضم اینه، وقتی مسئله تا این حد ذو ابعاده و هر کدام اینها، یعنی ما جغرافیه بریم بررسی کنیم، روایت رو بریم بررسی کنیم، که اهدیان رو بریم بررسی کنیم، زبانشناسی انجام بدیم، مسائل باستانی، کشفیاتش و اینا همه رو لحاظ بکنیم، لغت رو در نظر بگیریم، کتب ادیان دیگر رو در نظر بگیریم، اون آداب، رسوم، فرهنگ، اینا همه رو در نظر بگیریم، از هر کدام اینا ما یه پاسخی در میاریم. دو تا سه تا کاندیدا ممکنه داشته باشیم. درست شد؟ در واقع پاسخ درست میدونی چیه؟ اونجایی که اکثر اینها و تمام اینها به یه پاسخ مشترک برسن. درست شد؟ اینگاه شما دایره های مختلف اینجا ترسیم میکنید، اونجایی که وجه اشتراک ایناست و همه اینها رو پاسخ میده. بله ممکنه شما اون پاسخ هم این باشه، مثلا رسیدیم به اصلا اسکندر، رسیدیم مثلا ذوالقرنین اسکندر بوده، همین فتوحاتی هم انجام داده، اینا هیچ قتل عامی هم نداشته، دروغ نمیشه تاریخ، ایرانی ها مثلا گفتن خوبه. بعد ببینیم در مورد اسکندر مثلا دو گروه روایت داریم، خب پس قرائن دیگه 10 15 تا قرینه هر کدوم توی شاخه علمی مختلف داریم که این گروه از گروه خاصی از روایات رو داره تایید میکنه و این روایات بودن که درست بودن، حالا اونا دلیل اشتباه بودنشون هر چی میتونه باشه که شما مستحضر تو علم حدیث هست بحثش برامون. خب ما درباره امامت امیرالمومنین علی علیه السلام همین الان دو تا نگاه متفاوت عمده داریم، نگاه شیعه نگاه سنی، درسته؟ ما الان میخوام در مورد حداقل 2500 سال پیش حرف بزنیم، ما هنوز اون آداب و رسوم رو حفظ کردیم و اصلا این باید به نظرم به یک اصلی تبدیل بشه، به یک روشی تبدیل بشه، یک منشی تبدیل بشه، تمام مسائل اینجوری باشه. ببین این که حضرت عالی همین الان سریع فرمودید که آقا من سریع ماجرای بین ملک و ملک، بین فرشته و پادشاه، بله من مثلا اشتباه میکردم، این شجاعت واقعا نیست تو خیلی از پژوهشگرای ما، یعنی یه حرفی رو که میزنن همینجوری سینه‌خیز ادامه میدن، دوست ندارن اون سازه فکری که تو ذهنشون بشکنه. میدونی چرا؟ چون دوباره برای ترمیمش باید 50 سال پژوهشش رو بذاره کنار. من با یه خاطری نقل بکنم و عرضم و اتمام بدم. با یه بنده خدایی صحبت میکردم، آدم 50 60 ساله بود، بعد یکی از اقلیت‌ها، یک جور دیگه ایشون توی بنبست گیر کرد، بعد گفتش که ببین من الان اگه حرف تو رو بپذیرم، خیلی صادقه از اینش خوشم اومد، گفت حرف تو رو بپذیرم تازه میشم یه شیعه عادی مثل همه شما، یکی مثل بقیه، اما الان تو این اقلیت مذهبی که هستم کسی هم برای خودم، اونجا تازه میشم یه آدم عادی. فرض کنید مثلا چه میدونم بزرگترین، یکی از بزرگترین کشیش ها، کاردینال ها، اسقف ها و مسیحیت یه شیعه بشه، تازه میشه یه شیعه عادی، حالا تازه باید بره بشینه خدمت شما عرض بکنم، بره درس حوزه بخونه، بالا بره پایین بیاد، چه تازه درس بخونه، حالا بریم اینجا میتونه یه آیت اللهی بشه، میتونه اینجا یه مرجع تقلید بشه، خب این نیستش. خب من فکر عرایضم از این جهت، یعنی این مقدمات رو خواستم عرض بکنم تموم شد،
خدا خیرتون بده. این کلیات به نظرم نه فقط برای حالا این بحث، برای فقط برای این برنامه، برای اصل قضیه مراجعه به تاریخ لازمه و خیلی خوشحالم از این بابت که نکاتی که فرمودید نکات کاربردیه برای همه کسایی که میخوان پژوهش‌های تاریخی بکنن، چه تاریخ اسلام، چه تاریخ ایران، چه تاریخ یونان، کلن به تاریخ نگاه کردن، حتی تاریخ انقلاب. یعنی بعضی وقت همین تاریخ رو ما وسعت تاریخ وقتی میگیم تاریخ، بعضی وقت چند هزار سال به ذهن ما نیاد، 20 30 سال.
بله شما همین الان از مردم ما بپرسیم که آقا انقلاب ما انفجار نور بود، مالکیه یا همین یا مال امام،
در حالی که نیست.
بله
و این نکاتی رو دو تا نکته فهمیدید خوب بود، یعنی من واقعا حالا فکر می‌کردم که یه ذره تو اینجا هم اختلاف نظر پیش بیاد، ولی خب نبود. قواعدی که شما فرمودید قواعد بسیار معقولی است و پذیرفته شده است تو مراکز آکادمی که هم برای پرداختن به مباحث تاریخی، حالا تو مصداق چه در میاد در مورد اون الان کار ندارم. فهمیدید دو تا گروه در تخریب چهره هخامنشیان یا در نقد هخامنشیان یا پرداختن منفی نسبت به هخامنشیان خیلی فعال بودن، یه بخش از روحانیونی که احساس خطر میکردن از این تقابلی که به وجود بیاد به خصوص قبل از انقلاب، و دوم جریان تجزیه طلب، و فرمودید که نگاه معقول باید بهش داشته باشیم. این همون دعوی بود که ما داشتیم در برنامه، این اون به هر حال تلاشی بود که ما تو برنامه انجام میدادیم، این که برخی از آقایون اومدن، حالا من حتی اسم نمیارم که گفتم فلانی مثلا همجنس باز بوده، بله بعضی از کسایی که به اسم طرفداری از اینها کتاب نوشتن، تاریخ نوشتن، یه همچین مسائلی تو کتابشون آوردن که چه کار میکرد، ولی حقیقتا آدم بعضی وقتا شرم میکنه از این که بخواد یک نسبتی رو به شخص بده. حتی در مورد زرتوش من خیلی علنی عرض کردم، با اینکه زرتوش رو متنبی میدونم، مدعی نبوت میدونم، به دروغ ولی پیامبر نمیدونم، ولی در این حال معتقدم و گفتم و اعلام میکنم که ازدواج با محارمی که اینها اومدن گفتن، قضیه خویدوده با اون قرائتی که دارن، واقعا خود زرتوش نیاورده. این همون شنعان قومیه که نباید از عدالت ما خارج بشین، در موردشون عدالت داشته باشیم و تقوا داشته باشیم. در مورد حتی دوره پهلوی خیلی جالب بود آقای رایفی، من کتابی رو دیدم از آقای یک دانشمند سرشناس زرتشتی، جناب دکتر فرهنگ مهر، حالا تا فهمونم بتونه تصویر نشون بده بد نیست، درسته که پهلوی ها آمدن بولد کردن دور هخامنشیان رو، اهدافی که داشتن، ولی در مورد تاریخ ایران پهلوی ها هم جنایت کردن. حالا یعنی اینجایی که جنایت کردن، من منتقد کوروش و منتقد دوره هخامنشیان من دفاع میکنم، چون دوره پهلوی برای حکومت داری خودشون اومدن یه جاها دروغ بستن. اصلا کتاب دیدی نو از دینی کهن یا همون فلسفه زرتشت مفصل شد، 700 800 صفحه است کتاب، جناب دکتر فرهنگ مهر نوشته این کتاب رو که چند سال پیش به هر حال فوت کردن. صفحه شماره 123، یک زرتشتی در مورد دوره پهلوی، ایشون می‌نویسه که مگر در زمان ما در جشن 2500 ساله بنیادگذاری شاهنشاهی ایران در تغییر تاریخ برگونه ای عمل نشد که 2500 سال درست با آغاز سلطنت دومین شاهنشاه دودمان پهلوی تطبیق کند و به این ترتیب حدود 185 سال از تاریخ سلطنت ایران ندیده گرفته شد. جعل تاریخ در خدمت رهبران سیاسی پدیده نوعی نیست. یعنی حتی پهلوی ها به تاریخ ایران و باستان، به تاریخ پهلوی هم، به تاریخ هخامنشیان هم رحم نکردن، به تاریخ سلطنت هم رحم نکردن. خواستن رود کنن، بگن که چون این قضیه سوشیانس و اینا رو داشتن، دقیقا 2500 سال شده، 180 سال از تاریخ از هخامنشیان به اینور رو قیچی کردن از تاریخ، همین پهلوی ها. و اینم دیگه یه آدم زرتشتی داره میگه. و نکته بعدی هم
نکته خیلی جالبیه، من نشنیده بودم و ندیده بودم، اینم که میفرمایید با اون بحث سوشیانس مرتبطه، محمد رضا شاه این اواخر، حالا فرصتی باشه من چون آمادگی نداشتم برای این بحث اینجا آماده ندارم، اینا مطالبش هم میارم، حتی اواخر عمرش حتی ادعای این که مورد تایید خداست و صداهایی میشنوه، مسئله از این دست رو هم نقل کرده. بعید نیست شاید اینا یکی از مدعیان مخاصم مهدویت بشه. در
اصل به سوی تمدن بزرگ کتابی که نوشتن یه جایی میان میگن اگر این سلطنت تایید شده ما از طرف خداوند نبود و اینها، که ما نمیتونستیم انقدر موفق باشیم. بعد خلاصه امام خمینی نشون داد که از خدای اونا بیشتره، از خدای اونا زورشون بیشتره. بسیار ممنونم از شما و خیلی خوشحالم از اینکه در یه فضایی میشه گفتگو کرد علمی با مردم و خیلی رک، و مخاطب ما هم از هر کجای دنیا که داره برنامه ما رو میبینه با هر دین و نگرش و مذهب و پیرو و هر مکتبی که هست، واقعا بداند خدا رو گواه میگیرم از طرف آقای رایفی پورم، خدا رو گواه میگیرم، هدف ما گفتن حقیقته. یعنی اگر روزی برای ما یک مسئله روشن بشود که اون شخص عادل بوده، ظالم نبوده و بالعکس، مگه نسبت به مسلمان ها آقای رایفی پور چقدر ما نسبت به تاریخ اسلام نقد میکنیم؟ چه کار کردیم اصلا؟ اینقدر که ما مسلمان ها رو در تاریخ نقد کردیم، لعن داریم میکنیم برخی از کسانی که شهادتین میگفتن، حاکم اسلامی بوده چندین سال، میگیم ما زیارت عاشورا داریم لعن میکنیم. آقا یزید بوده، حاکم اسلامی بوده، جهنم، خودش و خلافتش و اون شهادت این گفتنش که از روی نفاق بوده. این تعارفی به این مسئله نداریم
اصلا. آی دکتر من یه نکته رو عرض بکنم، ببینید شما سیدید درسته؟
بله.
خب من سیدم نیستم ولی خب، و یعنی هیچ تا اونجا که میدونم هیچ در واقع به رگه نژادی عربی هم ندارم، درست شد؟ چرا الان شیعه 12 امامی ام؟ یعنی میخوام بگم هیچ علقه چیزی وجود نداشت، یعنی رسیدم تحقیق کردم تا جایی که من دبیرستانی بودم به پدرم گفتم بابا شما مسلمونی، ما مسلمونی، ما مسیحی بودیم، ما مسیحی بودیم، از کجا معلوم ما برحق؟ از همون دوره شروع کردم تحقیق کردم. موارد بود واقعا خدمت شما عرض بکنم مردد می‌شدم، اما ادامه تا واقعا هم خدا کسی که ببینه دنبال حقه هدایت میکنه، یعنی لنهدینهم سبلنا. ببینه شما تو مسیر استقامت داری، واقعا نیت کشف حقیقته، خدا دست آدمو میگیره. سلمان فارسی ویژگیش این بوده که رحمت الله علیه، این که به دنبال حقیقت بوده، خدا دستشو میگیره. اگر همین الان من شما به خدا به اون خبر برسه که نمیدونم، نه توی یک کشور دیگه که اونم ببینید هخامنشیان وقتی میخوان برن مصر رو بگیرن از عربستان رد نمیشن، خب برای اینکه حتی حاضر نبودن اسباشون رو تو بیابون رو بندازن، میان از طریق دریا میرن مصر رو فتح میکنن. خب بعد شما فرض کن توی اون شرایط که اصلا هیچ چیزی نبود، هیچ وسیله ارتباطی نبوده، هیچ وسیله حمل و نقل درست حسابی نبوده، شما فقط خبر شنیدی یه پیامبر اینجا اومده که اون پیشگویی‌هایی که شما دنبالشی زار و زندگی تو اون سن و سال رو رها بکنه بلند شه بره دنبال هم. خب این آدم ویژه است، این آدم واقعا شایان و شایسته تقدیره، رحمت خدا بر او باشه. خب این روحیه رو ما باید واقعا گسترش بدیم. یعنی ما توی این پژوهش ها دو این ایرانی بودنمون، نمیدونم شیعه بودنمون، اینا نباید واقعا دخل و تصرف بکنه. هرچند ما نمیتونیم مدعی باشیم اصلا دخل و تصرف نخواهد کرد، چون دیگه نفس آدمه یک جایی از دست ما خارج میشه، اما باید تمام سعیمون رو بر این بگذاریم.
بله بسیار ممنون. اولایی که فرمودیدم یکی از گروه هایی که حداقل میتونن ادعا بکنن که قطعا یه رگ ایرانی از ایران باستان و از شاهان باستان دارن، اونم ساداتن،
سیدا هستن.
بله به حضرت شهربانو میرسن. خیلی جالب، من دیدم تو کتاب دانشنامه مزدیستان دکتر جهانگیر اوشیدری زرتشتی یه دانشنامه نوشته است برای اصطلاحات زرتشتی ها که مراجعه کنن ببینن تعابیرش چه هست. در اینجا هم نسبت به این مسئله اشاره کردن ایشون که از به هر حال نسل یزدگرد هست، فرزندان از نسل امام سجاد علیه السلام به بعد، فلذا نسبت به این قضیه امام هم فرمود، امیرالمومنین هم فرمودن که ابن الخیارتین می شود فرزند حضرت شهربانو، از اهل بیت یک تیره و از ایرانی ها هم یک تیره دیگه. ولی اونجایی که ما تعصب نداریم حتی نسبت به بنی هاشم، یعنی خیلی حالا شاید برای بیننده ها بعضی وقتی حرفایی که ما میزنیم عجیب باشه، خود بنی هاشم نسبت به بعضیشون واقعا انتقاد ایراد داریم دیگه. یعنی اون
من همین الان تو عرایزم به بنی حسن کلی انتقاد کردم و تعارف نداریم.
اولو از بنی هاشم باشن، از اهل بیت اونچنان که باید دفاع کنن دفاع نکردن. خب اینا رو که ما نمیایم میگیم حالا نه شما چون از بنی هاشم بودید اشکال نداره کم گذاشتید، نه از بنی هاشم کسی در مقابل حق بیسته همون رفتاری رو باش میکنیم که از بنی امیه خلاصه کسی در مقابل حق ایستاده، چه بسا انتظار اون از بنی هاشم هم بیشتر باشه.
بنای حسینی من یه سخنرانی دارم به عنوان فتوحات غیر اسلامی.
بله. خب
در اونجا نظر خودم میگم که من فتوحاتی که صورت گرفت اونا رو اسلامی نمیدونم. خب حالا برخی از عزیزان بودن با من تماس گرفتن گفتن آقا نه شما اشتباه کردید، گفتم دلایلتون رو بفرمایید، دلایلتون رو بفرمایید من گوش بکنم، دلایلشون هم شنیدم بازم بنده رو قانع نکرد. خب من فتوحات غیر اسلامی مبتنی بر روش منش و سیره اهل بیت نمیدونم. جالبم اینجاست که گذر زمان هم نشون داده دقیقاً همون رفتارهای اشتباه موجب شده که به اصل اسلام خدشه وارد بکنن اینها.
بله.
خب اینجا که ما بعد یه عده شروع می‌کردن میگفتن آقا نه این کار نکنیم، بیایم ماسمال کنیم تاریخو، این اتفاق نیفته، خالد بن ولی تو ذات الیون اون کارو نکرد، فلان کس اون کارو نکرد، نمیدونم چه کار نگرد. خب بابا اینا جنایت جنگی صورت گرفته، خب حالا حق رو باید بگه، واقعیت رو باید بگه، حالا به مزاق و مزاج یه عده خوششون نگیر. خب نگیر چیکار کنیم، حقیقت اینه، اگه ما دنبال حقیم این مسئله است. برای همین برخی تعجب میکنن چون اینا متاسفانه مباحث پژوهشی رو مثل گروه بندی سیاسی میبینن، یعنی اینکه فکر میکنن که حتما باید اگر گفتیم مثلا از این گروه حمایت کنیم باید تمام و کمال دیگه از یه گروه حمایت کرد و اصلا نباید بعدش رو گفت. با این حرفا حرفای اصلا علمی نیستش، حرف خال زنکیه که ذره ارزش نداره، متاسفانه ساری و جاری.
بسیار ممنونم از شما. تبرکاً این کلامم از امیرالمومنین علی علیه السلام در این پایان برنامه‌ام بخونیم در جهت صحبت‌های جناب رائفی پور عزیز که فرمودند در کتاب کافی جلد 8 صفحه شماره 62 امیرالمومنین فرمود دستان من بسته است، شما آنگونه که باید حکومت رو به من ندادید، الانم یه منبر رو نمیتونست امیرالمومنین جابجا بکند به اون دلیلی که مخالفت‌هایی که میشد یا بحث صلات تراویح. بعد شروع کردن چند موردی که با قدرت دنیایی و ظاهریشون امیرالمومنین به نسبت اون حکومت نتونستن برگردانن به حق ولی میخواهند و ارادهشون بر این هست رو فرمودن. یکیش این بود که وردت تو سبا یا فارس و سائر الامم الا کتاب الله و سنت نبیه، این هایی که اومدن به اسم مسلمان حمله کردن به ایران، سبا یا فارس، یه سری اسیر گرفتن، یه سری کنیز گرفتن آوردن، اگه به من امیرالمومنین بود که من اینا رو بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر رفتار میکردن، اینا رو برمیگردوندن. رو فتوحات رو امیرالمومنین شمشیری که لولا سیف و علی لما قامت عمود الاسلام به قول خلیفه دوم، شمشیر امیرالمومنین در نیام در فتوحات، حسن این علیه السلام نیستن در فتوحات، ما شیعیان این امیرالمومنین هستیم، شیعیان اهل بیت هستیم. اگه یه جای نقدی میکنیم به تاریخ ایران، یه نقدی میکنیم به تاریخ اسلام، ملاک ما حق و باطله، ملاک ما اشخاص به خاطر حب و بغض، به خاطر نژاد، به خاطر زبان و اینها نیست و این روال و منشی است که ما از اهل بیت علیهم السلام گرفتیم. بسیار ممنونم از شما جان رو عزیز
لطف دارید.
خدا ان شاء الله بهتون خیر بده. من دوست دارم ان شاء الله جلسات بعد هم ان شاء الله فرصت باشه ما بتونیم خدمتتون باشیم.
اگه بتونیم به صورت در واقع بخش بخش همین چند گروهی که بنده عرض کردم، اگر قرار بحث جغرافیایی کنیم من دلایل جغرافیایی رو عرض بکنم، بحث تاریخی کنیم چشم تاریخی، بحث تفسیری تفسیری، بحث روایی و اینا کنار هم دیگه بچینیم. اون چیزی که بنده رسیدم اینه که این چیزی که همه اینها رو با هم دیگه گره میده و جوره خود شخصیت کوروشه که ذوالقرنین باشه.
بسیار ممنون.
این نتیجه در مورد بقیه شاهانه هخامنشی همچین اعتقادی ندارم، بلکه معتقدم که اینها بعد از کوروش منحرف شدن، دوباره خدمتشون اصلا بر خزینه مشرک شدن. اما خود شخص کوروش رو اینجا فقط مقدمتا عرض بکنم، من در واقع کوروش تا قبل از آشنایی با دانیال نبی و بعد از آشنایی با دانیال نبی رو در واقع به رسمیت میشناسم و برای اینم این نیستش که این چون در واقع مشکل من رو حل میکنه اینو دارم انتخاب میکنم، نه خیر، بابتش فکت دارم. اصلا من یه بره اصلا نگاه هم دوباره تغییر کرده بود، یعنی فکر میکردم که حالا مثلا فعلا اهمیتی نداره ولش کن به این مسئله نپردازیم. خب تا اینکه موارد جدیدی پیدا کردم، موارد جدیدی که فکت هایی که تایید میکرد که نه و این پاسخ رو در این سوال رو پاسخ میداد. خب و انشالله راجع به اینا تک تک صحبت خواهیم کرد. اگر سوالی هم این اسنا بیننده
رو رسانه‌ای استفاده کردید شما آقای رایفی، قشنگ از اون مطالب و اون روش های رسانه دقیق استفاده کردید. همین آخر برنامه هر اون چی که لازم بود و فرمایید تو چند تا جمله فرمودید، خیلی خوب بود. ولی
بعد یه مقدمه باشه امانت که بیام اینو بعدا اثبات کنیم دیگه. نتیجه آخر ما دنبال اثبات این هستیم.
نتیجه آخر و اصل همین آخر برنامه اول بعد از کلیات فرمودید و دیگه تثبیت ذهنی برای مخاطب رو نه خب خوبه، این استفاده درست از رسانه است دیگه، این جذابیت هم برای مخاطب اینه ما داره. ولی پس اجازه بدید اتاق فرمان هی تو گوش من داره میگه دیگه وقت نداریم، من به قول فقهای قدر متیقری بگیرم. پس شما حتی اگر بپذیریم که ذوالقرنین مصداقش همون شخصیت کوروش هست، کوروش رو یک شخصیت یک پارچه در کل دوران زندگیش نمیدونید.
نخه یه دوره معصوم بوده،
چرا اصلا بت پرست بوده کوروش؟
بله مثلا حضرت سلمان قبل از آشنا به پیامبر اگر دنیا رفته بود مشرک از دنیا رفته بود، این چیز واضحه. اما به چه بعد از آشنایی با پیامبر و اسلام آوردنش کسی است که دیگه من اهل بیت، این واقعیته. اصلا یعنی چی من این آدما رو یه پک میبینیم که انگار احساس میکنیم مثلا همچه به دنیا آمده مثلا مانند معصومین علیه السلام بودن، اصلا اینطور نیستش. خب کوروش همان موقعی هم که ایشون خدمت شما اصلا با دانیال نبی آشنا نبوده، بازم مشیش خیلی بهتر از افراد دیگه بود، اینم عرض بکنم. خب این هست و فکت هایی هست که خدمتون عرض خواهم کرد.
بسیار
بله و اینام یه سری دقت ها لازم داره، ان شاءالله تو برنامه‌های بعدی من سعی می‌کنم جوری باشه که من لپتاپم بتونم وصل بکنم و مطالب رو در واقع نشون بدم. بعضی از اینا بحث لغوی است که باید حتما صفحه کتاب باید آورده بشه، اگه نقشه میخوایم نشون بدیم، اگر یه متن میخوایم بحث کنیم حتما.
بسیار ممنونم از شما، چند دقیقه فکر کنم فرصت برنامه گذشت. ممنونم از شما، ان شاءالله بتونید برنامه بعدم از مطالبتون استفاده بکنید، نکاتتون رو دریافت بکنید و این روش پرداختنتون حداقل تو نتیجه هم هر چقدر که ما از اختلاف نظر داشته باشیم بعضی از بیننده ها نپذیرن، ولی روش شما رو ببینیم و انشالله بتونیم از روش پژوهشی شما هم استفاده بکنیم. بسیار ممنونم از شما، متشکرم از عزیزانی که اونجا زحمت کشیدن تا ما بتونیم تصویر شما رو دریافت بکنیم و عذرخواهم از عزیزانی که پشت خط موندن و ما نرسیدیم که روی خط تشریف بیارن. انشالله بتونیم فرصتی بدیم تو برنامه عزیزان بتونن تماس هم داشتن تماسشون رو بگیرن، صداشون هم بشنویم یا سوالی اگر دارن انشالله بتونیم دریافت بکنیم. ممنونم از شما عزیزان، فرصت دیگه باقی نمونده، در پناه حق باشید، خدا یار نگهدار شما باشه، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابا سالم
تویی که ملک فقیرته،
ابا سالم
تویی که دلا اسیرته،
ابا سالم
تویی که دلا اسیرته.